برنامه ما دسترسی داشته باشید و یا اینکه به فهرست پخش ما یک سری بزنید. همینطور اگر اهل فضای مجازی هستید، صفحه ما را در پیام رسان سروش با آدرس @radiosaba دنبال کنید.
شبکه رادیویی سبا تقدیم می کند. نقل مقرستان.
نویسنده طنزپرداز ترانه سرا پژوهشگر
دیگر هم دارم اما نشاید گفتن
جای اون. آدم های خوبی هستند که کتابتون میگیرن، کسی که هیچ کاری ازش بر نمیاد بگه حالا دیگه طنز که میتونه
نقل نقله روز کسی نیست
جز استاد. استادی بیش نیستیم ما دیگه در
به نام خدا. سلام سلام، ایام به کام، سایه عالی مستدام. مهدی فرج اللهی هستم. نقل نقلستان رو میشنوید از رادیو سبا. با صفا هستید، با سبا هستید. امروز یک مهمون بسیار عزیز و نازنین داریم. شاعر، نویسنده، طنزپرداز، ترانه‌سرا، پژوهشگر، مدرس دانشگاه، از هر انگشتش یک هنر می‌ریزه.
بچه یه لحظه ایزیمه. آقا یه روز یه پسره بود، اسمش اسماعیل بود. سال 42 تهران به دنیا اومده بود. بعد عاشق شعر و ادبیات بود، اینقدر خون تا دکترای ادبیات رو گرفت. تازه خودش هم شعر میگفت، هم ترکی میگفت هم فارسی میگفت. یه روز بهش گفتن از بین گونه های ادبی چی دوست داری؟ گفت طنز. جزو نویسنده های نشریه گلاغا بوده. جشنواره بین المللی طنز جایزه اول پژوهش رو گرفته. جشنواره فجر هم نفر برتر فعالیت ادبی شده. بعد فکر میکنید علاوه بر این که دانشگاه درس میده و با مطبوعات ادبی همکاری میکنه، شغل دیگه چیه؟ خب بگید دیگه، نهدنید. عضو شورای عالی شعر و شورای عالی موسیقی صدا و سیما هست. آره، حالا سب کن. یه عالم هم کتاب داره. اسم چند تا از کتاباش ایناست: اسبها و خرها، دلغک و شاعر دربار، نشر اکاذیب، لبخند غیر مجاز. خیلی آدم باحالیه، بهش میگن اسماعیل امینی. خیلی خوش اومدین آقای دکتر.
متشکرم، خیلی ممنون. این دکتر البته یه ذره چیز شده ها، ما آقای میرشکاکی رفیقمون توی حوزه که گاهی مثلا میبینه و این انجام میکنه، چطوری دکتر؟ گفتم اینجور که تو میگی انگار فوش میدی. اما اسممو بده.
ولی خب این دیگه واقعیه، سند مدرکش هم که موجوده، درسته؟
آره، ولی خب آخه تقلبیشون زیاد شده دیگه، اون وقت اون اصلیه ما بده.
ولی خب مال شما که دیگه اصلیه و میتونیم اسناد و مدارکش رو هم ارائه بکنیم
تو رادیو شما... که نمیشه که.
خب شما تو شبکه اجتماعیتون به اشتراک بذارید که دیگه هیچ شک و شبهه‌ای در واقع باقی نمونه.
راست این نقل نقلستانو چجوری میگه؟ خیلی سخته.
آره من تمرین کردم، من الان یه هفته است دارم تمرین میکنم.
خدا سخته.
یه دست مریضات به خودم میگم، یه خدا قوت میگم که الان میتونم اسمو تلفظ کنم.
نقلستان خالی بگید دیگه.
نقلستان خالی هم خیلی قشنگه. خب حسن مطلع برنامه ما چیه استاد؟ شعرخوانی مهمان عزیزمون. شعرخوانی شماست.
باش، هم شعر دکتر بازی رو بخونم؟
آره خیلی هم خوبه. استاد
نه مثلا من میگم چرا دکتر بازی بخونن، بگو نه 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 اونو نخونو خطرناکه فلان اینا، بعد الان شنونده ها بگن اوه چه خبره، اینو زد کن اینو زد کن از اون شعر خطر نکن.
نخونید استاد این شعر رو اگه میشه،
دو دفعه تا حالا به خاطر این تو درد سر افتادم.
نخونید
نه دیگه میخونید. خاک ایران یک سر از دکتر پر است، هر که دکتر نیست نانش آجر است. ملک ایران سرزمین دکتران، اینقدر دکتر نباشد در جهان. شهر دکتر، کوچه دکتر، باغ دک، کپک دکتر، فنچ دکتر، زاغ دک. این دک گفته برای اینکه وزن کم اومده دکتر نصف شده، پست مدرن
جا نشده.
آره
گفت نمیشدم ادامه شد،
تخلص میکنم. میرزا ابوالقاسمش در مصرع اول نشد جا. آبران هر خیابان دکترند، دانه های برف و باران دکترند، هم وزیران هم مدیران دکترند، بیشتر از نصف ایران دکترند.
خیلی خوبه که
هر که پستی دارد اینجا دکتر است، دیپلم ردیس اما دکتر است. هر که شد محبوب از ما بهتران، هر که شد منصوب بالا دکتر است. هر که رد شد از در دانشکده، یا گرفته دکتری یا دکتر است. در جهانی که پر است از نابغه، دکتری چندان ندارد سابقه. بی سبب افسرده ای غم میخوری، سرزمین ماست مهد دکتری. خط من وقتی شبیه میخ بود، ای بسا دکتر در آن تاریخ بود. این همه آدم که در عالم نبود، آدمی کم بود و دکتر کم نبود. من نگویم شاعران فرمودند، رخش و رستم هر دو دکتر بودند.
رخش هم بوده. آره
رخش هم دکتر بوده. بله شاعران از رودکی تا عنصری، بیگمان دارند هر یک دکتری. شعله های عشق چون گر میگرفت، آتشی در خیل دکتر میگرفت. عارف شوریده دکتر مولوی، نام پایان نامه او مثنوی. حافظ و سعدی و خواجو دکترند، سروقدان لبجو دکترند، وحشی و اهلی و صائب دکترند. واقعا داشتیم ما، یعنی شاعر وحشی بافقی داریم.
بله
اهلی هم داریم، اهلی شیرازی که قدیمی تره به حساب مال قرن 8.
واقعا هم دکترای واقعی همینا،
دکترای بی مدرک بودن و بی ادعا. بله. و حکیم بودن دیگه، جامعه به حساب علم بودن. وحشی و اهلی و صائب دکترند، تاجر و دهقان و کاسب دکترند. بحث های جعل مدرک نانبوریست، بهترین سرگرمی ما دکتریست. ادهی مشغول دکتر سازی هند، ادهی سرگرم دکتر بازی هند.
داستانکه تو دیگه چه جور مدادی هستی؟ اثر اسماعیل امینی. مداد گفت تو دیگه چه جور مدادی هستی؟ مداد باید چوبی باشه، اما بدنه تو از پلاستیک و فلز ساخته شده. مداد اتود گفت همینه دیگه، اونقدر سرتو پایین انداختی و مشغول نوشتن شدی که خبر نداری دنیا عوض شده. گذشت دوران مداد چوبی و مداد تراش.
یعنی تو مداد تراش هم نداری؟ اینطوری احساس تنهایی نمی کنی؟
تنهایی؟ تنهایی چه عیبی داره؟ من همیشه سر حال آماده هستم و مثل تو با کار کردن قدم کوتاه نمیشه.
اما مغز تو مال خودت نیست، تو خالی هستی و از مغز بسته بندی شده استفاده میکنی. یه نواخت و تکرانی مینویسی.
برو بابا دلت خوشه، کسی این روزا به باطن آدم نگاه نمیکنه. چه فرق میکنه مغز خودت رو داشته باشی یا تو خالی باشی و از مغز آماده استفاده کنی؟ مهم اینی که ظاهرت شیک و مدرن باشه.
یعنی تو خیال میکنی که آدم هستی؟
ببین آقا مداد، من حوصله بحث ندارم، به خصوص با قدیمی‌ها و سنتی‌های مثل تو.
تا با همون مداد تراش و پاکن و بوی چوب و تراشه مداد سرگرم باش و سر به زیر و بی سر صدا بنویس ببینم به کجا میرسی. خوب شدی نگفتی. راستی شما که مدادای مدرن و صنعتی هستید اصلا چرا چیزی نمی نویسید؟ تیک زدن و علامت گذاری و پر کردن گزینه های که نوشتن نیست.
نوشتن؟
بله نوشتن. حالا شما که تمام عمرت به نوشتن صرف شده و ذره ذره مثل شمع آب شدی بفرمایید به کجا رسیدید؟
من البته که کم کم دارم از بین میرم، اما صدها صفحه مطلب و تمرین و نوشته یادگار روزای زندگی منه.
تو البته هیچ وقت از بین نمیری، حتی وقتی از رده خارج بشی در میون زبانان به همین شکل خواهی بود.
نقل نقلستان رو میشنوید از رادیو سبا، با دکتر اسماعیل امینی هستیم. بهترین ها از نگاه استاد امینی میخوایم ببینیم چی. حالا از شعر شروع بکنیم یا از شخصیت استاد؟
فرقی نمیکنه، هر چی بگید من مجبورم جواب بدم، رفیقمونه دیگه، چیکار کنم.
سلامت باشین بزرگوارین. از شخصیت شروع بکنیم استاد. یکی از چهره های اثرگذار در طنز معاصر ایران رو میخوایم در واقع از زبان شما بشنویم، از نظر شما آگاه بشیم که کی بوده و آیا رو کار شما اثر گذاشته یا نه.
بله بدون تردید برای من دست کم علی اکبر خان دهخدا برترین طنز پردازی که توی روزگار خودمون بوده و با اینکه از کارش مثلا 100 سال گذشته طنزش کهنه نشده و داریم طنز پردازی که امروز طنز بنویسه فردا دیگه قابل خوندن نیست طنزش، یعنی یه روز به درد.
بعد استاد شما 100 سال پیش خاطره هم دارید برام تعریف بکنید احیانا؟
بله بله، من که اون موقع بودم دیگه، من اون موقع هم استاد بودم.
خب دهخدا رو کار شما چطور اثر گذاشت؟
ده خدا به خاطر اینکه زبان مردم خوب بلده و فقط به یه زبان نمی نویسه. بیشتر طنز پردازهای ما عیبشون اینه که فقط یه زبان بلدن.
زبان مادریشون منظورتون؟
نه نه، زبان اخشار مختلف و بلد نیستن. ببین مثلا فرض کن پیرزنا یه جور حرف میزنن، دخترای جوون یه جور حرف میزنن، دانش آموز یه جور حرف میزنه، مثلا ران تاکسی یه جور حرف میزنه، استاد دانشگاه یه جور حرف میزنه. مثلا خیلی تنوع زبانی داریم، درسته هم به زبان فارسی حرف میزنیم
بله،
ولی لحنا فرق میکنه با هم دیگه. مثلا توی تلویزیون شما میبینید مثلا سریال طنز ساخته، مثلا استاد دانشگاه هم همون جور حرف میزنه که مثلا آبدارچی دانشگاه حرف میزنه، چون دقیقا. بلد نیستن بنویسن، دیالوگ بلد نیستن بنویسن، فقط یه جور بلدن. بعد همه هم قابل پیش بینیه که چی میخوام بگن. علی اکبر خان دهخدا یکی اینه، یکی دیگه این که خیلی عمیق با فرهنگ ما آشنا بوده. میدونید دیگه مثلا کار امثال یکم رو کرده بله. یا مثلا کار بزرگ لغتنامه
دهخدا.
ببین زبان فارسی رو خوب بلده و طنز از توی اینها در میاد، یعنی از توانمندی ها در میاد، نه از توی مثلا مسخره بازی و لودگی های دم دستی و اینها. به خاطر اونه که طنز دهخدا اصلا متفاوته با همه. یعنی من بیشتر به طنز از منظر زبان بیشتر نگاه میکنم تا موضوعش ها. بیشتر مردم خیال میکنن که موضوع طنز چقدر مثلا مهم باشه، هرچی حرف خطرناک در زده باشه لابد خوبه، ولی کار امثال دهخدا همیشه خواهد ماند چون بخشی از فرهنگ ما شده.
استاد حضور ذهن دارید از دهخدا نمونهی برای ما بخونید؟
بله، این شعر چیز هست که خیلی مشهوره، به حساب اون روزگارم اتفاقا کم بوده اینجوری شعری که به زبان گفتاری باشه.
محاوره است؟
آره دیگه، به زبان محاوره به قول معروف. حالا گفتاری که فارسیش میشه دیگه، من فارسی میگم تو عربی میگی، اون وقت من که استاد دانشگاهم دارم فارسیشو میگم.
میگیم در میارن اینو بعدن.
بله، این اسمش از رؤسا و ملت، حساب رؤسای مادری هن که مادر خوبی نیست، بچهشو خوب نگه نداشته، بچه رو گشنه نگه داشته، یعنی برای ملت غذای تهیه نکرده. اون روزگار دیگه ماله، میگه خاک به سرم بچه به هوش اومده، به خواب ننه یه سرد و گوش اومده، گریه نکن لولو میاد میخوره، گرگه میاد بزبزی رو میبره، اهه اهه ننه چته گشنمه، بتره که این همه خوردی کمه، از گشنگی ننه دارم جون میدم، گریه نکن فردا بهت نون میدم، ای وای ننه جونم داره در میره، گریه نکن، دیزی داره سر میره. سرم چرا اینقدر چرخ میزنه؟ توی سرت شیپیشه چا میکنه. اونی میگه وای بچم رفت زکف، رود رود مانده به من آه و اسف. رود رود مال هرج و مرجیه که بساب توی دوره انتقال بساب قدرت از دست سلطنت قاجاری به مشروط طلبات اتفاق افتاده.
بله این مال اون موقع است و خب مشخص هم هست، چون الان بچه ها رو الان دیگه نمیتونن از چیزی بترسونن. شجاعت عجیبی الان تو بچه های امروزی وجود داره، از همون طفولیت این بروز میکنه، قشنگ مشخصه.
بله مرحوم ده خدا خیلی شعر نداره. بله. حالا چه شعر طنز چه غیر طنز، بیشتر نثر نوشته و نثرش هم که میدونید بی نظیره. منتها یه قطعه دیگه هست که یکم به حساب ادیبانه است، اون رو من میگم که بچه‌ها که طنز پردازن برن بخونن. آغازش این است که گردن و سینه در شکم مدغم، یعنی اینقدر چاقه که گردن و سینه‌اش قاطی شکمش شده.
بله
گردن و سینه در شکم مدغم، پای تا سر چو خم تمام شکم، یعنی کل وجودش به حساب شکم
شده. شکم شده
بس میکنه اینطوری. آره خیلی زیباست. اون رو بچه طنز پرداز ببینن، ببینن که شعر طنز وقتی میگن چجوری بود.
چقدر هم خوب. دوستان طنز پرداز به هوش باشید و به گوش باشید و کسایی که علاقمندن به ادبیات طنز هم همینطور،
اگه وقت کردید برید کتاب بخونید. این موبایل و تبلت و مبلت رو بذارید کنار، برید کتاب بخونید.
سلام و درود بر جناب رضا ساکی عزیز.
برادر
حالتون چطوره؟ من میر حسینی ام قربان.
چطوری؟
خوبی؟
خوبی قربان.
نباشی خدا قربان. آقا بعد موقعی که مزاحمت نشدم.
نه در خدمتم قربان.
مخلص شما. آقای ساکی با استاد اسماعیل امینی که خیلی دوستی میدونم.
ارادت داریم خدمت شما.
ایشون استاد شما یا همکارن یا دوستن یا چی؟
ایشون استاد بنده هستن و البته دوست بنده هم هستن.
بعد توی محیط کار با هم دیگه کار کردید با ایشون؟
حالا در خدمتشون بودم.
تو محیط کارم طناز ایشون یا نه؟ فرق میکنه قضیه.
ببین آقای امینی، آره طنازم هستن تو محیط کار و توی فضاهای حال شخصی که با هم داریم و با رفقای طنزنویس.
خب
ولی خب در کار طنز و ادبیات و شعر،
بله،
یعنی وقتی که پای کار و پای نقد میرسه، یکی از جدیترین آدمهایی هستن که من در زندگیم دیدم.
در کار طنز مگه آدم میتونه به جدی برسه؟
وقتی که کار طنز یه جدیتی میخواد و یک که آدم ارزش بذاره برای اون متنی که مینویسه، یعنی جدیت در نقد و جدیت در کار، که استاد امینی این رو خیلی دارن و خیلی روش تاکید میکنن.
کافی شاپ هم رفتیم با هم دیگه؟
ما کافی شاپ هم رفتیم با هم دیگه.
کافی شاپ میاد چیکار میکنه ایشون؟
اول اینکه چایی نمیخوره، من اهل چایی نیستم. بله ولی کن خیلی آدم
ایشون تماشا میکنه شما رو.
ایشون تماشا میکنه. آره آقای امینی خیلی انسان مردمداری هستن.
درسته.
به معنای واقعی کلمه حواسش خیلی جمع روابط میان دوستانه و سعی میکنه که همیشه روابطش رو حفظ بکنه، خبر بگیره از دیگران. خیلی آدمیه که از رفقای نزدیکش از وضعیتشون میپرسه، سعی میکنه که حواسش باشه که وضعیت طرف چطوریه، آیا کمکی میتونه از لحاظ مثلا مشاوری بهش بکنه، کمکی میتونه از لحاظ مثلا نوشتاری بهش بکنه. از این جهت خیلی مواظبت میکنه و خیلی حواسش به اطرافش هست.
حسادت که تو ذات ایشون نیست بگه من اینو الان به رضا ساکی بگم، این قلق کارو بگم، بعد ایشون فردا بالاتر از من بره، بذار نگم بهش.
نه ایشون
سخاوتمنده.
بله تعداد زیادی از طنزنویسا رو که منم افتخار داشتم در خدمت ایشون باشم خیلی بی‌دریغ راهنمایی میکنه، تربیت میکنه و بهشون آموزش میده و خیلی ها از آموزش‌های ایشون هم به طنزنویسی رسیدن، هم به شعر رسیدن، به روزنامه‌نگاری رسیدن.
بله
یک خلخالی بی‌نظیر.
بله
انسان بزرگوار، یک پدر مهربان، یک دوست عزیز. امیدوارم که همیشه سلامت باشه.
انشالله. درود بر جناب استاد رضا ساکی عزیز، طنزپرداز خوب کشورمون، و درود بر استاد اسماعیل عزیز.
چگونه نویسنده شویم. چندمین طرفسانه، لبخند سعدی، دکتر بازی بوستان بیدرخت، جلسه شعر، لبخند غیر مجاز، عموزورگیر، ببر در کوزه، نشر اکاذیب و کلی آثار دیگه. حالا ما قراره یکی از این کتاب ها رو با کمک خود استاد بیشتر بشناسیم، معرفی بکنن و یه اثر قشنگم از اون کتاب برای ما بخونن. چی جوری نوشتین هم کتابو؟
دیگه من که استادی بیش نیستم، چرا قم یه استاد بودم؟
دوست دارم. خب ما کتاب های شما زیاد، آیه بنده خدایی تعریف میکرد، میگفتش که من ازدواج که کرده بودم مادر همسرم اومدن خب منزل ما، بعد میاد توی اتاق دوست ما نگاه میکنه، میبینه که کتابخونه هست اونجا، با تعجب میگه که چقدر کتاب، یعنی همه این کتابا رو تو خوندی؟ اینم با فروتنی میگه بله و اینا. بعد یه دونه کتاب بنده خدا خودش نوشته بوده، اینو میاره و نگاه میکنه، بعد باز با تعجب میگه اینو خودت نوشتی؟ میگه که آره دیگه، اینو من خودم نوشتم. یه مکسی میکنه میگه این همه کتاب خونه، هم یه دونه رو نوشتم.
آره دیگه. آره با.
استاد لبخند غیر مجاز رو دربارش بیشتر بر ما توضیح بده.
لبخند غیر مجاز نوشته های طنز همه گونه های نوشته است، یعنی هم داستان کوتاه توش هست، هم گفتگو هست و هم مطالب حساب مقاله دیگه، مقاله های کوتاه طنز هست. یه جور متفاوت هم هست، یعنی قالب ها خیلی شبیه هم دیگه نیستن. من دوست داشتم اینها رو از لابلای کارام انتخاب کنم، دوست داشتم به بچه‌ای که طنز می‌نویسن بگم که میشود اینطور متنوع نوشت. همین، یعنی بیشتر نیتم این بود که بگم انقدر میشود متنوع.
بله من نوشت. این کتاب رو همون موقع که منتشر شد خوندم و یادداشتم نوشتم درباره کتاب، برای معرفی کتاب، و یکی از نکاتی هم که بهش اشاره کردم تو یادداشت این بود که این کتاب لبخند غیر مجاز خودش یک کارگاه طنز برای کسایی که میخوان نثر بنویسن و با فرم‌های مختلفی توی این مجموعه برخورد میکنن، آشنا میشن، خیلی شیرین و خیلی خوندنیه. خوشحال میشیم از این کتاب برای ما یک نمونه هایی رو بخونید، ما و شنونده های گلمون بشنویم.
یه تیکه ای است درباره به حساب ترانه و ترانه سرایی، این چون زبان گفتاری هم هست، یه تیکه شو میخونم. راستش ترانه ها مثل بچه آدم میمونن، هیچکی دلش نمیادش، همون غلط های در واقع زبان گفتاری آدم های کم سواد هم داره. هیچکی دلش نمیادش که بچه هاشو از خودش جدا کنه، اما چاره ای نیست، اون حس هفته یکی دو بار سراغت میادش و تو هفته یکی دو بار دلت تاپ تاپ میزنه و واسه یکی میمیری، بعدش اونو با یکی دیگه میبینی و حس میکنی که اون حاضره واسه یکی دیگه بمیره، تو هم مجبور میشی اونو فراموش کنی و دلت واسه یکی دیگه تاپ تاپ بزنه و واسه یکی دیگه بمیری، بعدش همه اینا رو مینویسی و ترانه میسازی، چند ماه بعد میبینی که دور و برت پر شده از بچهای قد و نیم قد، یعنی یه عالمه ترانه داری، مثل یه سبد خاطره، یه بغل دلواپسی. بعدش باهاست یکی رو پیدا کنی که بتونه صداشو کلوف کنه، مثلا به جای این که بگه من میرم از شهر تو، بخونه من میرم از شهر تو، بعد چشاشو خمار کنه و آه بکشه، انگار تمام قصه های عالم تو دلشه. این آدم صدا کلوف همون خواننده نسل جدیده و جوان پسنده، پاپ و تاپ خوندن بلده، یه گیتار میخواد و یه کیبورد و یه اسم. آره اسم خیلی مهمه، اگه اسمت معمولی باشه هیچی نمیشی. حالا ما اسمو میگیم، اما خودتون میدونید که ترانه سرا چیزای دیگه‌ش هم شبیه آدمیزاد نیست، یه جور لولو خورخوره است که حرفای عجیب و غریب میزنه.
شنونده های با صفا و گل، رادیو سبا رو گوش میکنید، نقل نقلستان با مهمان عزیز ما جناب آقای امینی یه سری پیامک میاد و میره و اینا و سوالهایی که از مهمون عزیزمون دارن
سختاشو بپرسن
و من سعی میکنم اونا که خیلی سخته رو بپرسن. سوال اول، سوال که نوشته که بقالی سر کوچه ما گران فروشی میکند، شما چه راهکاری بر این قضیه در واقع مد نظر قرار داده؟ من نمیدونم چه ربطی ببرم، من فکرم شماره برنامه رو اشتباه دادم، ولی خب اگه شما دوست داری جواب بدید به این سوال.
به نظرم کسی که گران فروشی میکنه نشون میده که استعداد کارشناس اقتصادی شدن داره.
داره.
و میتونن بله پست بالاتری بهش بدن، برای اینکه اون وقت تو سطح کلام میتونه درآمد کسب کنه.
یعنی خیلی خوبه و من خب منم دو تا پیشنهاد دارم، یکی که شماره پیامک برنامه رو درست بدن بعدم زنگ بزنن ایشون به تعذیرات فکر میکنن بهتر باشه. نه
نه، تعذیرات زنگ بزنی که اون میگه به ما ربطی نداره.
ربطی نداره،
نه به ما ربطی نداره.
خب یه سوال دیگه که مطرح شده اینه که با توجه به که شما دکتر هستین، تا حالا شده که بیان بگن که آی دکتر این میشه پایان نامه ما رو شما بنویسین، یا مثلا یه مقاله هم اگه میشه برای ما شما زحمت بکشید اینا، بالاخره شرمندگیتون یه جوری در میه؟
آره دو جوره، یه جورش هست که تو رو درواسی میذارن، مثلا میگه استاد درباره مثلا طنز عمران صلاحی من دارم پژوهش میکنم، شما دوست عمران بودید کمک کنید. منم کمک میکنم، حالا منابع معرفی میکنم، کتابایی که دارم مثلا از کتابخونم قرض میدم، بعد کتابا رو میبرن دیگه نمیارن، من مجبور شدم دوباره برم کتاب بخرم. بعد بعضیا هستن حالا به این کتابه اکتفا میکنن، خوبه، یعنی آدمای خوبی ان که کتابتو میگیرن نمیارن، به نسبت اونایی که بعد میاد میگه که استاد من فیش برداری هم بلد نیستم، اینا رو روش فیش برداری کن برای من، بعد زحمت بکش یه کمی هم به حساب درباره هر کدوم زیر فیش یه تحلیلی هم بنویس. میگم خب تو دانشجو بعد خودت این کارو بکن. میگه خب من که بلد نیستم. میگه خب بلد نیستی برای چی رفتی اصلا مثلا دانشجو فوق لیسانس یا دکتری شده؟ اما یه جور دیگه‌اش که از این بانمکتره و در واقع مربوط به استراتژی های راهبردیه، خب این است که بعضی از مدیرا مثلا دانشجو دکتری یا خودش یا متعلقاتش بعد وقت نداره درس بخونه، وقت نداره پایان نامه بنویسه، سوادش هم نداره، چون اگه سوادش رو داشت که بالاخره خب پست بالا نمیگرفت که. بعد آدم میفرسته میگه که استاد تو برای من پایان نامه بنویس، هر چی باشه من پولشو میدم. بعد این خیلی جالبه آقای فرجاله، واقعا از شوخی گذشته، به یکیشون گفتم تو مگه نماز نمیخونی؟ گفت چرا؟ گفتم خب کسی که نماز میخونه چطور کار غیر شرعی میکنه؟ گفت چرا غیر شرعیه؟ پول میگیری مینویسی دیگه. گفتم این کار هم غیر شرعیه، هم غیر قانونیه، هم غیر علمیه، هم غیر اخلاقیه، هم غیر انسانیه. گفت اه شماها چه حوصله‌ای دارید.
چه جالب، من نمیدونستم اینو.
از اون جالبتر، یه جوانی آمده بود یه جای مدیر شده بود، این واقعا به قول عمران طنز غیر عمده. من گفتم آخه این که نه سواد داره نه تجربه داره، مثلا 22 سالش بود، دانشجوی کارشناسی بود، بعد پست خیلی مهمی هم داشت. گفت این داماد فلانیه. گفتم که خب خودمون آقا آخه یعنی چی؟ گفت که سر عقد هدیه این بوده.
چه جاله،
حکم مدیریت رو به عنوان هدیه سر عقد داده به دامادش. دیدی مثلا آدم میگه 100 متر از ملک بابام بخشیدم به فلانی.
خدمت استاد اسماعیل امینی بودیم، از آثار ارزشمند شما شنیدیم، از صحبت‌های خوب شما همینطور، و قراره که در برنامه‌های دیگه هم در خدمتتون باشیم انشالله. کلام پایانی شما رو بشنویم، نکته نصیحتی، توصیه چیزی بالاخره.
بله، گفت در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سیر. بچه‌ای که طنز می‌نویسن به نظر من باید بدونن که طنز جدیه. درسته که کارش این است که شوخی کنه با موضوعات مختلف، ولی خودش شوخی نیست. یعنی نمیشهد بگیم چون که طنزه نثرش هم شلخته بنویسیم، یا چون طنزه مثلا شعر که بنویسیم به وزن و قافیه و تکنیک شعری توجه نکنیم. بعد طنز جدیه، یه کار جدیه برای این که شوخی کنه با چیزهایی که دلش میخواد، اما ماجراش جدیه. اینجور دست کم نگیرن طنز نویسی رو، یعنی کسی که هیچ کاری ازش بر نمیاد بگه حالا دیگه طنز که میتونیم بنویسیم.
بله ایشالله هیچ که هیچ کاری رو دست کم نگیره، دست بالا را نمید بگیره تو کارو معمولا، و اینکه میکشد دید قصه را در بند، طرح تعویض اخم با لبخند. همیشه لبتون به خنده باشه، دلتون شاد باشه. خدا نگهدارتون.
نقلاوران نقل نقلستان امروز.